بسم الله الرحمن الرحیم. امام موسی بن جعفر علیهم السلام در سال 128 بعد از هجرت در ابوا که یک منزلی است بین مدینه و مکه به دنیا آمدند. مناسبه که یه دو سه جمله ای راجع به محل ولادت امام کاظم عرض کنم. مقدمتاً این رو میدانیم که رسول خدا هنوز به دنیا نیامده بود که پدر بزرگوارش حضرت عبدالله از دنیا رفت. حضرت عبدالله در مسافرتی بود، در بازگشت از اون مسافرت بیمار شد و در مدینه از دنیا رفت و در همون مدینه به خاک سپرده شد. حضرت آمنه مادر رسول خدا به مدینه آمد برای زیارت قبر حضرت عبدالله و تجدید عهد با حضرت عبدالله. حضرت آمنه در بازگشت از مدینه در محلی به نام ابوا که شاید 10 فرسخی مدینه باشه براشون شرایطی پیش آمد که ایشون هم اونجا از دنیا رفتن و حضرت آمنه مادر رسول خدا که رسول خدا 6 ساله بود که او از دنیا رفت در همین ابوا دفن شده. و اونطور که مثلا در کتاب مجمع البحرین که تقریبا تألیف 350 سال قبل آمده، ایشون فرموده که قبر حضرت آمنه در ابوا و اون حضرت در اونجا قبه ای داره. پیداست که از همون موقع قبر حضرت آمنه و همچنین قبر حضرت عبدالله، یکی در مدینه و دیگری در ابوا، زیارتگاه مسلمان ها بوده، زیارتگاه دوستداران رسول خدا بوده که متاسفانه در شرایطی که در چند دهه قبل پیش آمد، حکومت سعودی با همون مبنای غلطی که دارن نوع این قبور و زیارتگاه ها و مقابر رو از بین بردند که امروز وظیفه ماست، وظیفه حجاج ماست که وقتی به مدینه مشرف میشن این محل ها رو شناسایی کنن، قبر حضرت عبدالله رو شناسایی کنن و به زیارت مشرف بشن و اگر می توانند به ابوا که عرض کردم باید 10 فرسخی مدینه باشه به ابوا برن و اونجا قبر حضرت آمنه رو شناسایی کنند و زیارت کنند. چون ابوا مدفن آمنه مادر رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده، شاید همین هم باعث شده که وقتی ائمه ما از مدینه برای عمره یا برای حج به حج مشرف می شدند در ابوا در این منزل یه قدری پیاده بشن، اونجا بمانند و قبر حضرت آمنه رو زیارت کنند. شاید از همین باب بوده که امام صادق علیه السلام در یه سفری در ابوا که پیاده شدند و یه قدری اونجا باشند خبر شدند که مادر امام کاظم وضع حملش نزدیک شده و امام کاظم علیه السلام در همین ابوا در سال 128 بعد از هجرت یا 129 بعد از هجرت به دنیا آمد. که پس این روستا، این دهکده، این محلی که به نام ابواه هم مدفن حضرت آمنه است و هم محل تولد امام کاظم علیه السلام، از این دو جهت محلی پربرکت که باید فراموش نشه. و همین ابوای در تاریخ راجع به این ابوای جمله دیگه هم هست که در همین ابوا که عرض کردم ده فرسخی مدینه باید باشه، اون جلسه به خصوصی که تشکیل شد و عده‌ای در اون جلسه بودند و در اونجا طرح ریشه‌کن کردن بنی امیه مطرح شد و بالاخره این طرح هم موفق شد و بنی امیه رو ریشه‌کن کردن، اون جلسه و اون طرح هم در همین ابوا بود. امام کاظم علیه السلام به دنیا آمد که هنوز بنی امیه بر سر کار بودند. حتما می دانیم که حدود سال 132 بعد از هجرت بنی امیه منقرض شدند و نوبت به بنی عباس رسید. یعنی 4 سال از عمر امام کاظم علیه السلام در دوران بنی امیه بوده. بنی عباس که روی کار آمدند، یه چند سالی از عمر امام کاظم در زمان صفاح بوده، شاید 4 سال، از سال 132 تا سال 136. از سال 136 که حضرت 8 ساله بودند، بعد از صفاح نوبت به منصور رسید، بعد از منصور نوبت مهدی عباسی رسید، از سال 158 تا سال 169 مهدی عباسی بر سر کار بود. و این دوران رو میگن دورانی است که در عین اینکه مهدی عباسی با علویین، با سادات خیلی بد بود، دشمنی داشت، کینه داشت، اظهار عداوت میکرد، ولی شرایطش جوری بود که در این دوره میگن باز امام کاظم علیه السلام نسبیاً یه قدری در راحتی بود. هادی عباسی هم از سال 169 تا سال 170 یا 171 در مسند خلافت بود، 1-2 سال هم حضرت با این خلیفه عباسی معاصر بوده. و از سال 170-171 تا 183 که سال شهادت امام کاظمه، دوران هارون الرشید بوده که از سالهایی است که خیلی بر امام کاظم علیه السلام سخت گذشته. در این صورت امام کاظم علیه السلام که عمر شریفشون 54 یا 55 سال بود، 50 سالش رو با بنی عباس بودن که از این 50 سال 15-16 سال خدمت پدر بزرگوارشون بودن، چون امام صادق علیه السلام در سال 148 شهید شدند و از دنیا رفتند. از سال 148 تا سال 183 دوران امامت امام کاظمه که در کل این دوران حضرت گرفتار بنی عباس بوده. این یه اجمالی از این قسمت از زندگانی امام کاظم علیه السلام. همه شنیدیم که امام کاظم دوران زیادی از عمرشون رو در زندانها سپری کردن. مکرر شنیدیم که مثلا امام کاظم علیه السلام حدود 14 سال در زندان بوده. حالا مدت زندانی بودن امام کاظم علیه السلام 14 سال بوده، کمتر بوده، یا مثلا در مدت 14 سال گاهی در زندان بودن گاهی نبودن، او خودش یه بحث جدایی و مطالعه دیگه ای لازم داره. اون چه مسلمه مدت زیادی امام کاظم علیه السلام در زندان بوده. اونی که دیگه هیچ قابل شک و شبه نیست اینه که 4 سال قبل از شهادت امام کاظم علیه السلام هارون عباسی مدینه میاد و از مدینه امام کاظم علیه السلام رو روانه بصره میکنه و مدتی حضرت در بصره در زندان بودن، بعد از زندان بصره منتقل میشن به زندانهای بغداد، در بغداد هم حضرت در زندانهای متعددی بودن. این که میشنویم لایزال ینقل من سجن الى سجن، این یه واقعیتیه. گاهی حضرت در زندان فضل ابن ربیع بودن، یه مدتی رو حضرت در زندان او به سر بردن، گاهی در زندان فضل ابن یحیی بودن، گاهی در زندان سندی ابن شاهک بودن، گاهی در زندان مسیب ابن زهره بودن. در بصره و در بغداد زندانهای متعددی حضرت، پس طول زمان زندانی بودن حضرت مسلم و این که از این زندان به اون زندان، حالا چه عواملی چه عاملی باعث می شده که حضرت را از این زندان به زندان دیگه، از زندان دوم به زندان سوم، اونام خودش باز یه توضیحاتی می خواد که گاهی چون می دیدن که حضرت در زندان، حتی اون زندانبان رو، همونایی که باید نگهبان باشن، حضرت به خود جلب کرده، به خود جذب کرده، معنویات امام رو اونها اثر گذاشته، گاهی این باعث می شد که از یک زندان به زندان دیگه منتقل کنن، دست یه زندانبانی بدن که او سابقه حضرت رو کمتر داشته باشه. ولی بالاخره هم طول زندانی بودن امام کاظم مسلم و هم این که در زندانهای متعدد، لایزال ینقل من سجن الى سجن. حالا بنده در این فرصت این سوال رو مطرح میکنم که چه عواملی باعث شده بود که هارون امام کاظم علیه السلام رو زندانی کنه؟ البته در زمان مهدی عباسی هم یک بار امام کاظم رو از مدینه به بغداد احضار کردند و حضرت رو زندانی کردند، ولی در اون نوبت حضرت زود آزاد شد. ولی بالاخره اونام در همین فکرها بودن، اگه به فعلیت نرسید و در زمان هارون رسید، همشون در این فکر بودن که حضرت محدود باشه، تحت نظر باشه، مراقبهایی بر حضرت میگماشتن. دیگه در زمان هارون هم دیگه خیلی علنی شد که رسماً امام کاظم رو زندانی کردن. سوال اینه که چه عامل و عواملی باعث شد که امام کاظم علیه السلام رو زندانی کنن، با اینکه خوب امام کاظم رو میشناختن، با اینکه تا حدی هم میدانستن که این کار براشون خیلی هم ارزان تمام نمیشه، خیلی آسان نیست، که یه قدری در این زمینه هم اگر وقت شد توضیحی خواهم داد. عواملی که باعث شده هارون امام کاظم علیه السلام رو زندانی کنه عوامل متعددیه. عامل اول دنیا پرستی هارون و هارونها، که این یه خصلتیه که در تمام اینها هست، یه خصلتیه که در تمام بنی امیه بوده، در تمام بنی عباس که به خلافت می رسیدن بوده، یه خصلتیه که در همه حاکمان جائر بوده و هست، یه خصلتیه که در تمام پادشاهان جائر بوده و هست، یه خصلتیه که امروز هم ما از قلدرهای دنیا همین خصلت رو می‌بینیم. این خصلت دنیا پرستی، این خصلت حب دنیا، حب ریاست، این در خلفای بنی عباس و در هارون به اوج رسیده بود. حتما شنیدید که در یه داستان مفصلی خود هارون امام کاظم علیه السلام رو به مأمون معرفی کرد و درباره کمالات و فضائل امام کاظم برای مأمون صحبت کرد. ولی وقتی مأمون به هارون گفت شما که اینطور این آقا رو میشناسید، پس چرا اینقدر براش ایجاد زحمت میکنید؟ پس چرا اینقدر مزاحمش میشید؟ پس چرا اینقدر رو در فشار و تنگنا قرار میدید؟ همون جمله معروف گفت الملک و عقیم. این سلطنت و حکومت و ملک و حاکم بودن برای اینا خیلی مهم بود. حاضر بودن هر جنایتی رو انجام بدن که بتوانن این ملک رو به قول خودشون حفظ کنن. الان هم همینطوره. الان هم حاضرن که هر جنایتی انجام بدن که ملک بمانه، چه از قدرت‌های بزرگی که در دنیا هست، چه در بعضی از ممالکی که خیلی هم قدرتمند نیستن، هستن کسانی که حکومت میکنند و همین شعار رو دارن الملک و عقیم، و هر جنایتی رو در این راه مرتکب میشن و از هیچ خیانتی در این مسیر عبا ندارن. یه جمله از هارون معروفه که اگر نشنیده باشی، اگر تا کنون در مطالعاتتون به این جمله بر نخورده باشید، شاید براتون یه قدری قبولش سخت باشه که یه آدم ادعای مسلمانی داشته باشه، یه آدم خودش رو حاکم مسلمان‌ها بدونه، یه انسان خودش رو خلیفه پیغمبر بدونه، ولی این جمله رو بگه. این جمله‌ای که از هارون نقل شده، لو نازعنی، خوب دقت بفرمایید، لو نازعنی رسول الله لأخذت الذی فیه عیناه. به تعبیر ما میگه شما چه فکر میکنید؟ شما درباره من و علاقه من به حکومت و علاقه من به این سلطنت، علاقه من به این ریاست چه فکر میکنید؟ اگه خود پیامبر اسلام سر از قبل در بیاره بخواد با من منازعه کنه، با من طرف بشه، بخواد این ریاست رو از من بگیره، من خود پیغمبر رو، نعوذ بالله، من خود پیغمبر رو میکشم. خب اینا وقتی این مقدار به ریاست علاقه دارن، این مقدار به ملک و حکومت علاقه دارن، همین کافیست که نتونه آرام بنشینه، همین کافیست که برای هر کسی که یه قدری میخواد صحبت کنه، یه قدری میخواد حقایق رو برای مردم بگه، یه قدری میخواد مردم رو روشن کنه، براش تنگنا ایجاد کنه، زندانیش کنه، محدودش کنه، محصورش کنه. عامل اولی که باعث شد هارون امام کاظم رو زندانی کنه و همین عامل هم عاملی است که همه قلدرها متدینین رو، مسلمان ها رو، خداپرست ها رو به زحمت می اندازن، همینه. این یک عامل. عامل دوم، خب او از طرفی می خواد سلطنت و ملک خودش رو حفظ کنه، ولی لمس می کنه، حس می کنه که مردم یا یه قسمت معتنابهی از مردم امام کاظم رو دوست دارن، اهل بیت رو دوست دارن. این که میفهمه و حس میکنه که اینها مورد علاقه مردم هستن، مورد علاقه یه جمعیت زیادی هستن، چون میدانید تبلیغاتی که علیه اهل بیت شده بود، تبلیغاتی که علیه علی علیه السلام شده بود، اینا تا دوران بنی امیه به شدت ادامه داشت، ولی وقتی بنی امیه منقرض شدن، امام باقر علیه السلام چند سال، بعد امام صادق علیه السلام چند سال، بعد خود امام کاظم علیه السلام تا وقتی که در مدینه بود، که این سه دوره رو که رو هم جمع کنیم شاید حدود 40 سال میشه. حدود 40 سال امام باقر، امام صادق، امام کاظم علیهم السلام که فرصت براشون پیش آمده بود، حقایق رو برای مردم گفتن، معارف رو برای مردم گفتن. همه شنیدیم که از امام صادق علیه السلام 4000 نفر حدیث نقل کردن، پس یه قدری همین معارفی که اهل بیت القا کرده بودند، مطالبی که برای مردم گفته بودند، پاکی خودشون و ناپاکی بنی عباس ثابت شده بود، این باعث شده بود که محبوبیت اهل بیت خیلی زیاد بشه. ولو تحت مردم تحت فشار بودن، نمیتونستن اظهار کنن، ولی اینجا و اونجا اثرش ظاهر میشد. حتی ما در تاریخ میخوانیم که هارون عباسی گاهی با لباس مبدل که گهگاه شنیدید بین بعضی از سلاطین این رسم بوده، با لباس مبدل تو مردم میومدن، تو جامعه میومدن، گوشه و کنار از نزدیک میفهمیدن که مردم وضعشون با مخالفین اینها چجوریست. میگن هارون با لباس مبدل میومد و خودش از نزدیک میدید که مردم امام کاظم رو دوست دارن، یا عده زیادی از مسلمان ها به امام کاظم عقیده دارن، به امامت او عقیده دارن. این محبوبیت فوق العاده اهل بیت و این عقیده شیعیان به امامت امام کاظم، این هم باز باعث می شد که هارون برای امام کاظم ایجاد زحمت کنه، حضرت رو محدود کنه، حضرت رو زندانی کنه. این هم یکی از عواملی بود که باعث می شد که سوم این که امام کاظم علیه السلام با اینکه در دوران تقیه بود، به خصوص در دوران هارون شیعیان و امام کاظم و شیعیان هم به تبعیت از امام کاظم علیه السلام دوران تقیه رو می‌گذروندن، ولی ما باید بدونیم وقتی میگیم امام کاظم تقیه می‌کرد، دوران تقیه رو می‌گذروند، معنیش این نیست که یعنی حضرت هیچ وقت حقایق رو نمی‌گفت. نه، بسیاری از موارد پیش می‌اومد که حضرت حقایق رو می‌گفت، مطالب رو می‌گفت، حق بودن اهل بیت باطل بودن بنی عباس رو بیان میکرد، و این بیان حقایق هم خودش باز باعث میشد که هارون و هارونها برای اهل بیت نقشه بکشن، اهل بیت رو در فشار قرار بدن. مثلا ما در کتاب میخوانیم که یه وقتی هارون به موسی بن جعفر علیه السلام گفت آقا ما میخواییم فدک رو به شما برگردونیم. میدانید فدک یه تاریخ پر سابقه ای داشته، یعنی داستان فدک مال بعد از رحلت رسول خداست و زمان هارون عباسی 160 سال بعد از هجرت یا 150 سال بعد از رحلت رسول خداست. فدک یه تاریخ 150 ساله تا اون روز داشته، گاهی به اهل بیت دادن، گاهی گرفتن. اینجام در این تاریخ می‌خوانیم که هارون عباسی به موسی بن جعفر علیه السلام گفت آقا ما می‌خوایم فدک رو به شما برگردونیم، ولی یه تقاضا از شما دارم، شما تعیین کنید فدک کجاست، حدودش چقدره، تا ما فدک رو با همون حدودی که داره خدمت شما تقدیم کنیم و به اهل بیت برگردانیم. که البته ما با سابقه ای که از هارون و هارونها داریم احتمال نمیدیم که اینا هیچ وقتی میخواستن کار خیری انجام بدن. نه، فدک تو زندگی اینها یه نقطه ضعفی بود، فدک براشون یه لکه ننگ و آری بود. گاهی به این فکر میافتادن که یه چند سباهی فدک رو پس بدن که این آر رو از خودشون دور کنن. در هر صورت به امام کاظم علیه السلام عرض کرد که آقا حدود فدک رو تعیین کنید تا ما فدک رو، من تاریخ رو نقل به معنا میکنم براتون، امام کاظم در آغاز ابا کردن، فرمودن نه ما فدک رو نمیخوایم. او اصرار کرد، اصرار کرد که حدود فدک رو بیان کنید تا من فدک رو به شما برگردانم. امام کاظم علیه السلام شاید فرمود نه، من اگر حدود فدک رو بیان کنم حتما تو بر نمی گردونی. تو تاریخ اینجور آمده که امام کاظم رو به جدش رسول الله قسم داد، گفت سوگند به رسول خدا که شما حدود فدک رو بیان کنید تا تا من فدک رو به شما برگردانم. خوب دقت بفرمایید، امام کاظم علیه السلام فرمود الحد الاول، الحد الثانی، الحد الثالث، الحد الرابع، یعنی حد اول فدک، حد دوم فدک، حد سوم فدک، حد چهارم فدک. چهار حد فدک رو امام کاظم بیان کرد و حدود مملکت اسلامی که اون روز دست هارون بود همون حدود رو به عنوان حدود فدک بیان کرد. یعنی فرمود اگه میخواید فدک رو ما بدید باید کل مملکت اسلام رو ما بدید. تاریخ میگه هارون عصبانی شد، گفت پس برای ما چی میمونه؟ پس اینجور که شما میگید ما همه رو باید تقدیم کنیم. یعنی ببینید یه فرصتی که پیش آمد، امام کاظم که میگیم دوران تقیه رو سپری میکرد با صراحت فرمود که ما باید حاکم مردم باشیم، ما باید حکومت اسلام رو اداره کنیم، شما نباید در رأس حکومت اسلام باشیم. این صراحت امام کاظم و احیانا بسیاری از دوستان و شیعیان امام کاظم علیه السلام، اینم باعث می شد که اینا بفهمن که اینا دست بر نمی دارن، اینا آدم های مستقیمی هستن، اینا افرادی هستن که استقامت دارن و به مخالفت ادامه می دن. این عوامل و از این قبیل بود که باعث شده بود که هارون موسی بن جعفر علیه السلام رو زندانی کنه و از طرفی هم افراد زیادی از بیدین‌ها، از خدا نشناس‌ها، از اونایی که حاضر بودن هارون تقویت بشه ولو دین خدا ضربه بخوره، اینا هم یه قدری کمک می‌کردن. مثلا می‌رفتن پیش هارون می‌گفتن مگه میشه یه مملکت دو تا خلیفه داشته باشه؟ می‌گفت مگه چطور؟ گفت تو به هارون میگفتن تو میگی من خلیفم، ولی ببین چه مالی برای امام کاظم میفرستند. خب امام کاظم محبوبیت داشت، عده زیادی به امامتش قائل بودند و حتی وقتی امام کاظم از مدینه بغداد آمده بود با اینکه امام هشتم علیه السلام سنشون زیاد بود، در عین حال امام کاظم وکلایی داشت که همین تعدد وکلای حضرت کاظم و مراجعات مالی مردم به امام کاظم هم باز محبوبیت امام کاظم رو نشون میده، عقیده مردم به امام کاظم رو نشون میده. می اومدن به هارون میگفتن خب اگر تو خلیفه ای پس چرا مردم برای اون آقا خمس و سهم امام میفرستن؟ چرا وجوهات رو برای اون آقا میفرستن؟ یا مثلا گهگاه می اومدن پیش هارون جملاتی میگفتن که او رو تحریک کنن علیه موسی بن جعفر. اینا مطالبی بود که دست به دست هم داده بود که هارون مثل اسلافش همیشه برای امام کاظم علیه السلام و برای سایر اهل بیت ایجاد زحمت کنن و حضرت و حضرات ائمه همیشه تحت فشار باشن. البته اینم باید توجه داشته باشیم که درسته که هارون موسی بن جعفر رو زندانی کرده بود، ولی باز از یه قصه هایی که برامون نقل شده، از یه تکه های تاریخ که برامون نقل شده، خوب میتونیم به این نتیجه برسیم که خود هارون میفهمیده که موقعیت امام کاظم بین مردم چطوره. مثلا وقتی امام کاظم علیه السلام در زندان بود، خود هارون به یک کسی پیغام داده بود، یک کسی رو واسطه کرده بود که اگه تو بتونی تو زندان امام کاظم علیه السلام رو حاضر کنی که او از ما یه طلب عفو کنه، از ما یه عذرخواهی کنه، ما او رو آزاد میکنیم. اینا رو قصد خیر نبود، چون محبوبیت و موقعیت امام کاظم رو میدونست میخواست از این راه هم به امام کاظم ضربه زده باشه و هم بلکه بتونه امام کاظم رو آزاد کنه و یه قدر این ننگ رو از خودش دور کنه. این که عوام فریبی میکرد، کارهای متعددی به عنوان عوام فریبی کرد به خاطر این بود که میدونست امام کاظم موقعیت داره، امام کاظم علیه السلام محبوبیت داره. در تاریخ اینجور میخونیم که وقتی میخواست امام کاظم رو از مدینه به طرف عراق و بصره و بغداد بفرسته، رو کرد به قبر رسول الله و به رسول خدا عرض میکرد که آقا من مجبورم، یعنی عوام فریبی میکرد، یعنی اون چند نفری که اونجا بودن اینجور تلقی میکردن که این با امام کاظم صورتاً دشمنی نداره، الان یه شرایطی پیش اومده که مجبور امام کاظم رو از مدینه به طرف بصره و بغداد و عراق بفرسته. این عوام فریبی ها، این مغالطه ها، این کارهایی که انجام میداد که بلکه بتوانه به موقعیت امام کاظم علیه السلام لطمه بزنه، اینا هم همه خودش حاکی از اینه که میفهمیدن که اهل بیت تو مردم، تو دل مردم، به خصوص شیعیان جا دارن، میخواستن یه جوری هم اینها رو محدود کنن، هم جلوی حرف اینها رو بگیرن، هم جلوی روشنگری اینها رو بگیرن، هم تو مردم مثلا رسوایی براشون نباشه. ولی خب نمیشد، همیشه این ننگ رو به خود خریدن، همیشه جلوی صحبت اونها رو گرفتن. امام کاظم علیه السلام در دورانی که در مدینه بود، همونطور که عرض کردم، تا اونجا که توانست معارف رو بیان کرد. حتی در یه نقلی اینجور آمده که عده‌ای از شیعیان و اهل بیت در مجلس امام کاظم علیه السلام حاضر می شدن و هر وقت حضرت کلمه می گفت می نوشتن، هر وقت در یک حادثه و نازله و پیش آمدی فتوایی می داد، نظریهی می داد، یادداشت می کردن، می نوشتن که علومی که از امام کاظم علیه السلام در همون مدت ها که توانست این علوم رو به مردم تعلیم کنه خیلی فراوانه. اخیراً کتابی به نام مسند الامام کاظم علیه السلام در 3 جلد چاپ شده که تقریباً 2.5 جلد از این کتاب کلمات امام کاظم و مطالب علمی است که از امام کاظم برای ما به یادگار مونده. تا اونجا که می توانستن در دورانی که یه قدری آزاد بودن، ولو دوران تقیه بود، معارف رو برای مردم گفتن، حقایق رو برای مردم گفتن. که از باب نمونه می توانید به این روایت بسیار مفصلی که امام کاظم علیه السلام به هشام خطاب کردند و فرمودند یا هشام یا هشام، که اول کتاب اصول کافی در کتاب عقل هست، حدیثی است بسیار مفصل و دریایی است از معارف که هر جمله ایش میتونه درسی باشه، هر جمله ایش میتونه آموزنده باشه، هر جمله ایش میتونه در صلاح و اصلاح انسان و جامعه دخیل باشه. یه همچی درس هایی داریم واقعا که باید همت بیشتر داشته باشیم که میتوانه کمک مملکت باشه، میتوانه کمک به حکومت اسلامی باشه. قصد قربت کنید، شما میدانید که حتما امام کاظم علیه السلام این کشاورزی که میکرده از نمازش کمتر نبوده، یعنی امام کاظم کسی نبود که کاری انجام بده که از نماز خوندن کمتر باشه. کل کارهایی که ائمه میکردن مثل نمازشون بود، مثل قرآن خوندنشون بود. خب ما هم باید همینطور باشیم. و جمله دیگه‌ای که از امام کاظم علیه السلام معروفه، عرض کنم و رفع زحمت کنم، فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه، از ما نیست، یعنی شیعه کامل ما نیست، یعنی دوست کامل ما نیست کسی که خودش به حساب کار خودش نرسه. السلام علیک یا موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته.